کراک 135 صفحه 465 و در الدرالمنصور است که عبدالرزاق و ابن منذر و ابو شیخ از کلبی روایت کردند که گفته است وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ تبوک برمیگشت در روبرویش سه دسته در حرکت بودند که خدا و رسول و قرآن را استهزا می‌کردند. راوی می‌گوید یکی از آنها مردی بود به نام یزید ابن ودیعه که خیلی در این گفتگوها با ایشان مخلوط و همراه نبود و خود را از آنها کنار می‌کشید و به همین جهت آیه نازل شد که اگر از طایفه ای از شما بگذریم طایفه دیگر شما را عذاب خواهیم نمود و آن یک نفر را طایفه نامید. پاورقی یکم. مؤلف: همین روایت منشأ شده که بعضی ها بگویند کلمه طایفه بر یک نفر هم اطلاق می شود، با اینکه آیه شریفه به منزله کنایه است نه تسمیه نامگذاری، و نظیر این کنایات در آیات قرآن بسیار است و ما قبلا بدان اشاره کردیم. پاورقی یک، الدرالمنصور جلد 3 صفحه 255. ادامه متن: و نیز در همان کتاب است که ابن مردوی از ابن عباس نقل کرده که گفت این آیه در شأن عده‌ای از منافقین قبیله بنی عمرو ابن عوف که یکی از ایشان ودیعت ابن ثابت و دیگر مردی از اشجه همسوگند بنی عمرو ابن عوف به نام محشی ابن همیر بود نازل شد. نامبردگان در موقعی که رسول خدا صلی الله علیه و آله رهسپار تبوک بود با آن حضرت راه می پیمودند. یکی از ایشان به دیگری گفت شما خیال می کنید مردم روم هم مثل سایر مردم کارزار می کنند؟ به خدا قسم فردا می بینیم همه شما را که با طناب دستهایتان را بسته باشند و به اسیری ببرند. محشی ابن همیر گفت من حاضر و راضیم به هر نفر ما 100 تازیانه بزنند و در عوض آیه قرآنی نازل نشود و گفته های ما را فاش نکند. رسول خدا صلی الله علیه و آله به عمار فرمود خودت را برسان به این چند نفر که خود را آتش زدند و از ایشان بپرس چه گفتگو می کردند. اگر به کلی منکر شدند و گفته های خود را کتمان کردند بگو شما چنین و چنان گفتید. عمار خود را به ایشان رسانید و پرسید چه می گفتید؟ نفرات یک سره به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده عذرخواهی کردند و آیه شریفه لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعفو عن طائفه منکم نازل شد و آن شخصی که خدای تعالی از او عفو فرمود محشی ابن همیر بود که بعداً به نام عبدالرحمن نامیده شد و از خدا خواست تا او را موفق به شهادت بفرماید و کسی هم محل شهادتش را نداند. خداوند دعایش را مستجاب نموده او در یمامه به شهادت رسید و کسی نفهمید قاتلش که بود و در کجا به خاک سپرده شد. عینی و اثری از او باقی نماند. پاورقی یکم. مؤلف: داستان محشی ابن همیر در تعدادی از روایات وارد شده. چیزی که هست به فرضی هم که صحیح باشند مستلزم آن نیست که بگوییم آیه شریفه درباره آن نازل شده. علاوه بر این که میان مضمون این روایات و مضمون آیات تفاوت بسیاری است و بر ما هم واجب نیست که به هر داستانی از داستانهای زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله برمیخوریم و آن داستان هرچه باشد آن را به یکی از آیات قرآن ببندیم. آنگاه آیه را به همان داستان تفسیر نموده و آن را حاکم بر آیه قرار دهیم. و در الدرالمنصور است که ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم و ابو شیخ از ابن عباس روایت کردند که گفت چقدر امشب شبیه دیشب است. پاورقی دوم. آنگاه آیه کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوتن و خذتم کالذین خازو را تلاوت نموده گفت مقصود بنی اسرائیلند که اینک ما مسلمانان هم داریم مثل آنها می شویم و به آن خدایی که جان من در دست اوست روش یهود را آنچنان پیروی خواهید کرد که حتی اگر ایشان به سوراخ سوسماری بروند شما هم به دنبالشان خواهید رفت. پاورقی سوم. مؤلف: این روایت را مجمع البیان نیز از ابن عباس نقل کرده است. پاورقی چهارم. و نیز در مجمع البیان از تفسیر ثعلبی، از ابی هریره، از ابی سعید خدری، از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمود شما مسلمانان نیز روشی را پیش خواهید گرفت که امم گذشته پیمودند، ذراع به ذراع، وجب به وجب و باء به باء. پاورقی پنجم. حتی اگر یکی از ایشان به درون سوراخ سوسماری درآید، شما نیز در خواهید آمد. گفتند یا رسول خدا، همانطوری که فارسیان و رومیان و اهل کتاب کردند؟ فرمود پس این که گفتم امم گذشته مقصودم چه بود؟ مگر غیر از اینها که نام بردی مردم دیگری هم هستند. پاورقی ششم. پاورقی ها 1. الدر المنصور جلد 3 صفحه 254. 2. این جمله یکی از مثالهای عرب است که وقتی میخواهند بگویند چقدر این داستان شبیه به آن داستان و آن پیش آمده است میگویند چقدر امشب شبیه دیشب است. 3. الدر المنصور جلد 3 صفحه 255. 4. مجمع البیان جلد 5 صفحه 49. 5. فاصله میان دو دست باز را با گویند. 6. مجمع البیان جلد 5 صفحه 49. ادامه متن. و نیز در همان کتاب از تفسیر ثعلبی از حذیفه منقول است که منافقینی که امروز در بین شما هستند بدترند از منافقینی که در زمان رسول خدا بودند. پرسیدیم چطور؟ گفت منافقین معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله نفاق خود را پنهان می داشتند، ولیکن منافقین امروز نفاق خود را آشکار می کنند. پاورقی یکم. و در عیون به سند خود از قاسم ابن مسلم از برادرش عبدالعزیز ابن مسلم روایت می کند که گفت من از حضرت رضا علیه السلام معنای جمله نسی الله فنسیهم را پرسیدم. فرمود خدای تعالی دچار فراموشی و سهو نمی شود. نسیان و سهو از خصوصیات مخلوق حادث است. مگر نشنیده ای که خداوند فرموده و ما کان رب و که نسیا، پروردگار تو فراموشکار نیست. معنای این که در آن آیه فرمود خدا را فراموش کردند، خدا همیشان را فراموش کرد، این است که به کیفر این که خدا را فراموش کردند، خدا هم خود ایشان را از یاد خودشان برد و در نتیجه خود را فراموش کردند. همچنان که در جای دیگر فرموده ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون. و نباشید مثل کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا هم خودشان را از یادشان برد، ایشان همان مردم فاسقند. و اگر در آن آیه دیگر فرموده فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، معنایش این است که ما امروز ایشان را وامی گذاریم همانطوری که ایشان خدا را ترک گفته و خود را برای دیدار امروزشان آماده نساختند. پاورقی دوم. و در تفسیر عیاشی از جابر از ابی جعفر علیه السلام روایت شده که از آیه نسوا الله سؤال شد. ایشان در جواب فرمود اطاعت خدا را ترک کردند، پس ایشان را فراموش کرد، یعنی ترک کرد. پاورقی سوم. و در همان کتاب از ابی معمر سعدانی روایت شده که گفت علی علیه السلام در معنای آیه نسوا الله فنسیهم فرمود مقصود این است که ایشان خدا را در دار دنیا فراموش کردند و او را اطاعت ننموده به او و رسولش ایمان نیاوردند. خدا هم ایشان را در روز قیامت فراموش کرد، یعنی از ثواب خود بهره‌ای برای آنان نگذاشت و در نتیجه مانند کسانی شدند که در تقسیم خیر از قلم افتاده باشند. پاورقی چهارم. پاورقی ها 1. مجمع البیان جلد 5 صفحه 49. 2. عیون و اخبار رضا طبع تهران جلد 1 صفحه 125 حدیث 18. 3. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 95 حدیث 85. 4. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 96 حدیث 86. ادامه متن. مؤلف این روایت را مرحوم صدوق هم در کتاب معانی به سند خود از ابی معمر از امام علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کرده است. پاورقی یکم. و در کافی به سند خود از ابی بصیر از امام ابی عبدالله علیه السلام روایت کرده که در ضمن حدیثی در معنای والمعتفکات اتت هم رسول هم بالبینات فرمود مقصود از ایشان قوم لوط است که اعتفکت علیهم، یعنی زمین برایشان زیر و رو شد و پایین و بالا گردید. پاورقی دوم. و در تهذیب به سند خود از صفان بن مهران آورده که گفت به امام صادق علیه السلام عرض کردم زن مسلمان نزد من می آید، او مرا به شغلم چارپادار می شناسد و من او را به مسلمانی می شناسم و او محرمی ندارد، آیا او را حمل بکنم؟ فرمود عیب ندارد، حمل کن، زیرا مؤمن برای زن مؤمن محرم است. آنگاه این آیه را تلاوت نمود والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. پاورقی سوم. مؤلف این روایت را عیاشی در تفسیر خود از صفان جمال از آن حضرت نقل کرده. پاورقی چهارم. و در تفسیر عیاشی از صویر از علی ابن الحسین علیه السلام روایت شده که فرمود وقتی اهل بهشت وارد بهشت شده و ولی خدا به جنات و قصرهای خود درآید و هر مؤمنی بر اریکه تخت خود تکیه زند، خدمتگزارانش به دورش حلقه می زنند و شاخه های پر میوه خود را به طرفش خم می کنند و در پیرامونش چشم سارها جوشیدن می گیرد و از چشمندازش نهها به جریان می افتد و برایش بساطها گسترده می گردد و پشتی ها برایش می گذارند و هرچه را که بخواهد و اشتها کند قبل از آن که به زبان آورد خدامش برایش حاضر می سازند و برایش حورالعین از جنان بیرون می آیند و بندگان خدا آنچه که خدا بخواهد در این حالت و در این تنعم به سر می برند. تا آنکه پروردگار جبار برای آنان تجلی نموده می فرماید ای اولیا و ای اهل طاعت من و ای ساکنان بهشت من که در جوار من منزل گرفته اید، میل دارید به شما از کرامتی بالاتر از آنچه دارید خبر دهم؟ عرض می کنند پروردگارا آن چیز که از این بهشت که هرچه بخواهیم در آن میابیم بهتر و بالاتر است. بار دیگر همان پرسش تکرار می شود و عرض می کنند پروردگارا بله، آن کدام خیر می باشد که بهتر از این بهشت است؟ خدای تعالی فرماید رضایت من از شما و دوستی من نسبت به شماست که از آن لذتها و نعمتها که درانید بهتر است. به عرض می رسانند آری پروردگار ما، رضایت تو از ما و محبت تو به ما بهتر و گواراتر است. پاورقی ها 1. معان الاخبار و توحید صدوق صفحه 259. 2. روضة الکافی جلد 8 صفحه 157 ذیل حدیث 202. 3. تهذیب جلد 5 صفحه 401 حدیث 41. 4. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 96 حدیث 87. ادامه متن. آنگاه علی ابن الحسین علیه السلام این آیه را تلاوت فرمود وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذلک هو الفوز العظیم. پاورقی یکم. و در الدرالمنصور است که ابن مردوی از جابر روایت کرده که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود وقتی اهل بهشت به بهشت در می آیند خدای تعالی می فرماید آیا بیش از این چیز دیگری می خواهید تا برایتان آماده سازم؟ عرض می کنند پروردگارا مگر چیز دیگری هم مانده که در اینجا فراهم نشده باشد؟ می فرماید آری، بالاتر از همه این نعمتها رضای من است که تا ابد بر شما خشم نمی گیرم. پاورقی دوم. مؤلف این معنا در روایات بسیاری از طرق شیعه و سنی وارد شده است. در جامع الجوامع از ابی دردا از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کرده که فرمود عدن خانه خداست که هیچ چشمی آن را ندیده و صورتش به قلب هیچ بشری خطور نکرده و غیر از سه طایفه کسی را در آن راه نیست، انبیا، صدیقین و شهدا. خدای تعالی فرموده خوشا به حال کسی که به درون تو درآید. پاورقی سوم. مؤلف عمومیت بهشت که روایت آن را می‌رسانید منافاتی با اختصاص آن برای سه طایفه ندارد، زیرا از آیه والذین آمنوا بالله و رسوله اولئک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم پاورقی چهارم، کسانی که ایمان آوردند به خدا و فرستادگانش ایشانند همان صدیقین و شهدا نزد پروردگارشان استفاده می شود که خدای سبحان عموم مؤمنین را به شهدا و صدیقین ملحق می کند. در تفسیر قمی در ذیل آیه یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین گفته است پدرم از ابن ابی عمیر، از ابی بصیر، از امام ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که فرمود با کفار و منافقین جهاد کن و ایشان را ملزم به انجام فرائض ساز. پاورقی پنجم. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 96 حدیث 88. 2. الدر المنصور جلد 3 صفحه 257. 3. تفسیر جوامع الجامع صفحه 181. 4. سوره حدید آیه 19. 5. تفسیر قمی جلد 1 صفحه 301. ادامه متن. و در الدرالمنصور است که بیهقی در کتاب شعب الایمان از ابن مسعود روایت کرده که گفت بعد از آن که آیه یا ایها النبی و جاهد الکفار و المنافقین نازل شد، به رسول خدا صلی الله علیه و آله دستور داده شد تا به دست خود با کفار و منافقین مبارزه کنند و اگر نتوانست با قلب خود و اگر آن را نیز نتوانست به زبان خود و اگر آن هم برایش مقدور نبود با برخورد خشن و ترش روی با ایشان مبارزه کند. پاورقی یکم. مؤلف در این روایت از حیث ترتیب اجزا جهاد و امر به معروف تشویشی است، چون جهاد با قلب بعد از همه انواع جهاد است نه قبل از آن. پاورقی 1 الدرالمنصور جلد 3 صفحه 258.